برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. درودهای پر از مهر ما نثار شما شنوندگان فرهیخته و گرامی برنامه کیمیای کلمات. امیدوارم که مطالبی که در این برنامه تقدیمتون میشه مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. در این برنامه پذیرای مهمان ارجمند جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. ایشون پژوهشگر حوزه ادبیات هستند و همینطور استاد دانشگاه که اجازه میخوام خدمتشون خیر مقدم عرض کنم. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم سرکار خانم اسمانی و شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر پیش از این که بحث رو آغاز کنیم اجازه میخوام توضیح مختصری درباره اثر مورد بحث این برنامه خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم. کتاب مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب نوشته فرانکلین دین لوئیس امریکایی مورد بحث ماست که این کتاب رو آقای حسن لاهوتی ترجمه کردند. البته این کتاب تا حدودی دائره المعارفی است پیرامون بله. شناخت مولانا که فکر میکنم اولین سوال شاید درباره همین موضوع باشه که نویسنده این اثر کیست و چگونه با مولانا آشنا شد که این کتاب رو درباره این شاعر گرانقدر ایرانی نوشت.
بله، آقای فرانکلین لوئیس موقعی که این کتاب رو نوشتن فکر کنم هنوز نزدیک 40 سال بیشتر نداشتن. ایشون دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، یعنی دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه کالیفرنیا امریکا دارن، شاگرد بسیاری از مستشرقای معروف، خصوصا اساتید ایرانی که در امریکا تدریس میکنن شاگرد اونها بودن، از جمله آقای دکتر حشمت معید. ایشون علاقه بسیار بسیار به زبان ادبیات فارسی خصوصا شاعرای عارف دارن. قبل از اینکه این کتاب منتشر بشه ما با امضای آقای فرانکلین لوئیس در دانشنامه ایرانیکا آشنا بودیم که بعضی از مقالات رو مینوشتن. این کتاب در واقع نشون داد که ایشون چقدر علاقه داره به زبان و ادبیات فارسی، چه اشرافی داره و اینکه تمام زندگیش رو بر سر آموختن زبان فارسی، ادبیات فارسی و ادبیات عرفانی گذاشته. سرکار خانم اسمانی، کتاب بله. کتاب بسیار ارزنده است و کمتر ما نظیر اینجور کتاب ها رو مثل همون دریای جان که ما معرفی کردیم
بله،
البته به لحاظ شیوه کار و روش تألیف اون چیز دیگری است و کار آقای لوئیس چیز دیگری، ولی مثل همون یک دانشنامه است، یک اثر سترک و پرباریه که برای هر کسی که در حوزه ادبیات عرفانی در حوزه مولانا پژوهش میکنه، حتی خواننده‌های علاقمند، خواندن این کتاب، دیدن این کتاب و داشتن این کتاب به نظرم
بله.
واجب است.
آقای دکتر کتاب خیلی قطوره و همونطور که حالا خیلی مختصر راجعش صحبت شد که چیزی شبیه دائره المعارفه
بله.
آیا این کتاب کتابیه که باید در کنار دست کسی که آثار مولانا رو میخونه باشه، بهش مراجعه کنه، یا به طور مستقل کتابیه که میشه اون رو از ابتدا شروع کرد و تا به انتها خوند؟
هر دوی این خاصیت رو این کتاب داره، یعنی هم میتونه کتابی باشه که شما در یک فاصله زمانی که با دقت بخونیدش و هم میتونه کتابی باشه که فصلهایی رو مطالعه بکنید و در کتابخانه باشه به عنوان کتاب مرجع، وقت زمانی بهش احتیاج دارید ازش استفاده بکنید. یعنی هر دو شکل کاربرد، هر دو شکلش رو میشه دستش در نظر گرفت. ببینید این کتاب یه عنوان فرعی هم داره، مولانا از دیروز تا امروز از شرق تا غرب.
بله.
این عنوان فرعی در واقع به ما میگه که آقای فرانکلین لوئیس چه میخواسته بکنه و چرا دست به تألیف این کتاب زده.
خب انگیزه‌ای که خود نویسنده راجع بهش در مقدمه یا در حالا مجموعه کتاب مشخصه باعث شده که این کتاب رو بنویسه چی بوده آقای دکتر؟
عرض میکنم خدمتون. اول بگم که از این کتاب دو ترجمه در بازار نشر ایران وجود داره. یکی از ترجمه هایی که ما انتخاب کردیم ترجمه آقای دکتر لاهوتی، حسن لاهوتی بود. علت انتخابمونم این بود که ایشون با ادبیات عرفانی بسیار بسیار آشنا هستند، خودشون یک عرفان پژوه هستند و اینکه چندین اثر عرفانی رو که در مورد صنایع عطار نوشته شد و مقالات بسیاری که در مورد مولانا نوشته شده جناب آقای لاهوتی به زبان فارسی برگردوندن، از این جهت ما این ترجمه رو برای کار خودمون انتخاب کردیم. عرضم به حضورتون که میدونید شنوندهای ما اطلاع دارن که در اواخر دهه 80 و دهه 90 میلادی در غرب یک موج عظیمی راه افتاد که اینها بهش میگن سیل مولانا خانی یا موج مولانا. مولانا رو در غرب بیشتر با عنوان رومی میشناسنش و کار به جایی رسیده بود که حتی اوایل قرن 21 حتی اگر یک سیدی موزیکی فرض بفرمه تو حتی مثلا موسیقی راک اگر عنوان میشد که مثلا ترانه های این برگرفته از رومیه، فروشش چند برابر میشد. تا این حد در غرب خصوصا امریکا موج ارادت و علاقه به رومی یا مولانا رواج پیدا کرد
و اون هم به دلیل مفاهیم عرفانی اشعار مولاناست.
حالا عرض میکنم این کتاب در واقع بناش به خاطر همینه، به نوعی بناش به خاطر همینه، چون آقای فرانکلین لوئیس میگه که مولانا در ایران یک چهره داره، در ترکیه یک چهره داره، در اروپا یک چهره داره و در امریکا یک چهره داره. آیا مولانایی که ما میشناسیم کدوم یکی از ایناست؟ مولانایی که در چهره مولانا در امریکاست، چهره مولانا در ترکیه است، چهره مولانا در ایرانه، در بلخ، کدوم یکی از ایناست؟ به خاطر همین هم میگه چهره مولانا رو در طول تاریخ نشون بده. به خاطر همین اون عنوان فرعی رو میذاره، از دیروز تا امروز یا از شرق تا غرب. اون عنوان فرعی به خاطر نشون دادن این هستش.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، در خدمتتون خواهیم بود و بحث رو تا لحظاتی دیگر پی می‌گیریم.
خواهش می‌کنم.
در برنامه کیمیای کلمات همراه با کارشناس و مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که ایشون استاد دانشگاه هستند و همینطور پژوهشگر حوزه ادبیات، درباره کتاب مولانا از دیروز تا امروز و از شرق تا غرب صحبت میکنیم، نوشته فرانکلین دین لوئیس که آقای دکتر حسن لاهوتی اون رو به فارسی برگردوندند و توضیحات مختصری رو در بخش قبلی تقدیمتون کردیم و بحث رسید به اونجا که بیشتر میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم آقای دکتر، که آقای فرانکلین لوئیس مولانا رو در غرب، در ایران و در حتی ترکیه امروزی جوری بیان میکنه که انگار که در هر کدام از این سرزمین ها از او تعریفی جداگانه دارن و از اشعارش هم استنباطی دیگرگونه.
بله. در واقع همین هم هست سرکار خانم اصفهانی، که در هر کدوم از این مناطق، حالا ایران، ترکیه و غرب، نوع نگاهی که به مولانا میشه تقریبا متفاوت هست. و بیاد اون جمله معروف میفتیم که یکی از شاگردان مولانا درباره سخنان مولانا میگه سخنان خداوندگار ما دریاست، دریا هزار جوی شود و هزار جوی دریا نشود. شعر مولانا همون زمان هم تحویل پذیری های خاص خودشو داشته که بهش میگه دریاست دریا هزار جوی میشه و هزار جوی دریا نشود، نشون از تحویل پذیری های خاص اون زمان داشته و غالبا اینجا نشون داده میشه که ما مولانا رو در واقع با ذهنیت خودمون میشناسیمش، با پیشینه تاریخی از اون داریم و اون چیزی که در ذهن خودمون داریم مولانا رو میشناسیم. ایشون شروع میکنه میگه، خودش توضیح میده در مقدمه، توضیح خیلی قشنگه که مثلا من دیدم که فلان مجله فلان مقاله ای نوشته اینجور نگاه میکنه. حتی مثلا در مقدمه آقای لوئیس میگه که سردبیر ژورنال ریویو در امریکا که یک مجله هستش که بیشتر تاکید میکنه بر حفظ سنت های اصیل جهانی، میگه من رفتم مولانا رو خوندم دیدم و خانقاهاش رو دیدم، فرقه مولویه رو دیدم، اینها رو دیدم و این استنباط من اینه. اون چیزی رو که از مولانا ما به دست میاریم اگر بتونیم توی جامعه خودمون رواج بدیم، هیچ نوع خشونتی در جهان نخواهد بود. آقای فرانکلین لوئیس میگه این نگاه‌های متفاوت و جوی‌های متفاوتی که از دریای مولانا جاری شده، اینها به من انگیزه این داد که من این مولانا رو در طول تاریخ بررسی بکنم و ببینم چه کارهایی درباره‌اش شده، چه جوری شده و چه نگاه‌هایی به مولانا هست. این انگیزه کار ایشون بوده و خاطر همین هم از، یعنی شما از این جهت بهش میگیم دایره المعارف، که ایشون به هر جایی که میرسه سعی میکنه اون رو تمام و کمال نشون بده. مثلا فرض بفرمایید وقتی به مولانا پژوهی در ایران میرسه، تمام آثاری که ایرانیان درباره مولانا نوشتن بررسی میکنه، اون چیزهای خوبش رو معرفی میکنه، سعی میکنه یه سری تاریخی بده که در ایران مولانا پژوهی از کجا شروع شده به کجا ختم میشه، در ترکیه چطور، بله، در امریکا چطور، در آلمان چطور، تمام اینها رو بررسی میکنه. اینی که از این جهت بود که بهش میگیم دایره المعارف است.
آقای دکتر، این کتاب چه سالی نوشته شده؟
سال 2000 این کتاب منتشر شده
به زبان انگلیسی. درست.
بله بله، حدوداً چند سال بعدش فکر کنم 1384 در ایران اولین نسخش منتشر شده.
خب پس طی این چند سالی که این کتاب به بازار آمده، حتما مورد نقد و نظر نویسندگان ایرانی و حتی نویسندگان غرب هم قرار گرفته، درسته؟
بله، این کتاب خیلی استقبال خوبی ازش شد، از هر دو ترجمه استقبال خوبی ازشون شد، زودم نایاب شد بعد از با اون قطر و حجم و خب بازار کتاب به خیلی چیزها بستگی داره، ولی وقتی کتاب خوب باشه دیگه قیمت و حجم و اینها زیاد مطرح نیست. هر دو ترجمهش در بازار نشر ایران نایاب شد، نقد و نظرهای زیادی راجع بشه گفتن، منتها چیزی که همگان بر اون تکیه میکردن جامعیت این تألیف بود. کتابی که میتونه به تنهایی یک دایره المعارفی درباره مولانا باشه و خصوصا اطلاعات دست اولی که به ما میده از کارهایی که بر روی اشعار مولانا و با الهام از اشعار مولانا در غرب صورت گرفته. یعنی در این کتاب ما میبینیم که مثلا یک آهنگساز لهستانی ژیمانوفسکی، ایشون یک سمفونی بر مبنای یکی از غزلیات شمس درست کردن، یا فلان گروه حتی رپخان فلان شعری رو که خونده الهامی بوده از اشعار مولانا. منتها چیزی که اینجا خیلی یه مقدار کار رو دشوار میکنه اینه که اون شناختی که غربی ها از مولانا دارن خیلی شناخت دست اولی نیست.
بله.
شناختی است، مثلا فرض بفرمایید اگه ترجمه از غزلیات شمس هست، چند ترجمه از غزلیات شمس، گزیده های غزلیات شمس، ترجمه های زیادی از این گزیده های مختلف غزلیات شمس هست، اینها یا ترجمه از زبان های دیگر، از ترکی هست، از فرانسوی هست، یا حتی شرح انگلیسی بر یکی از ترجمه های غزلیات شمس. به این حالت کمتر تو این آماری که آقای فرانکلین لوئیس داده، ما ترجمه هایی رو پیدا میکنیم که یک نفر فارسی رو در حد کمال بدونه و خوب به ظرایف و دقایق زبان فارسی و غزلیات مولانا آشنا بشه و بعد بتونه اون رو ترجمه بکنه. البته میدونید که خب در تعریف شعر میگن شعر چیزی که ترجمه نشه، و مهمتر از اون غزلیات مولانا به خاطر اون شوری که درش هست و اون موسیقی کلماتی که درش هست و اون بیانگر تجربه های عرفانی، ترجمهش بسیار بسیار دشوار میشه. یعنی یه چیزی در حد ناممکن میشه. اینی که یک برداشتی از یک غزل شده و بعد این ترجمه شده، و این که همون حرف چیز که دریا هزار جو شود، هر کدوم از اینا برداشت خاص خودشونو کردن و یک نوعی نگاه پیش کردن. در هر صورت مولانا اون میراثی که مولانا به غرب میده برای غربی ها خیلی گرانقدره و خیلی کارها به اسم مولانا، به انگیزه مولانا و با الهام از مولانا شده که اگر ما بخوایم بگیم چند جلسه فقط باید فقط اینجا من بشینم معرفی بکنم کارها. یک چیز خیلی جالبی رو بگم براتون که یک مهندس ایرانی در کالیفرنیا که از سال 49 در کالیفرنیا هست، آقای خلیلی، ایشون ترجمه کرده از غزلیات شمس و جز ترجمه هایی هم هستش که مستقیما از زبان فارسی بوده. ایشون بسیار بسیار علاقه‌مندن به مولانا، خیلی سخت رو مولانا کار کردن و انقدر این ترجمه دلنشین بوده که آقای ویلیام چیتیک که مولانا شناس معروفیان این ترجمه رو خیلی پسندیدن. و جالبه که ایشون یک مؤسسه ای دارن و سعی میکنن خانه هایی بسازن از خشت خام و سفال و گل، و به قدر این خانه ها و شرکت ایشون در کالیفرنیا با استقبال مردم مواجه شده که میان خونه هایی که ساخته رو تقاضا میکنن که اینجوری برای ما هم بسازید و رواجی پیدا کرده. خود ایشون میگه اینا همه ملهم از مولاناست.
بسیار سپاسگزارم، چه توضیحات شنیدنی رو فرمودید آقای دکتر. انشالله در ادامه باز راجع به همین کتاب سوالاتی مطرحی که از خدمتتون خواهم پرسید. برنامه کیمیای کلمات اختصاص داره به بررسی کتاب مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب، نوشته فرانکلین دی لوئیس، که آقای دکتر حسن لاهوتی اون رو به فارسی برگرداندند و کتاب بسیار ارزشمندیه. توضیحاتی رو پیرامون این که هدف نگارنده این کتاب از جمع‌آوری و تألیف این کتاب چه بوده آقای دکتر فرمودند. در ادامه آقای دکتر، سوالی که مطرحه اینه که نویسنده کتاب آقای لوئیس زمانی که کتاب رو می نوشتند و جمع‌آوری می کردند، آیا به مآخذ رفرنس دادند یا اطلاع دادند از چه منابعی استفاده کردند برای نوشتن این کتاب؟
فرانکلین لوئیس چون خودشون به نوعی هم محقق طراز اولیه، هم دانشنامه‌نگار برجسته‌ای هستن، خیلی با حوصله، خیلی با حوصله. یعنی کار ایشون یه درسی واسه آدم وقتی میخونه که چجوری تحقیقشون رو با چه حوصله تمام رفرنس ها رو، هر کوچکترین چیزی رو که ایشون از جای نقل میکنن، رفرنسش رو خیلی دقیق، چه فارسی چه انگلیسی چه عربی رو، همه رو با یک دقت مثال زدنی نقل میکنن. خودشون در فصل اول کتاب فصلی به نام درآمد، در اون درآمد اولین چیزی که شما میخونید میگه تب مولانا در امریکا چجوری به وجود اومده، تا کجاها پیش رفته و سبب ساز این تألیف شده. بعد راجع به اشعار مولانا یه توضیح میدن، بعد میاد میگه نحوه استفاده از این کتاب چگونه میتونه باشه. یعنی مثل پیک دانشنامه است دیگه، هر جایی که بخواید شما هر جایش رو که از هر جایی که باز بکنید این کتاب رو، اطلاعات دقیقی به شما خواهد داد. بعد راجع به نام مولانا که چرا در غرب چرا بیشتر به رومی میشناسنش و مذهب مولانا که مسلمان بودنش و دروسی که خونده و بعد شروع میکنه دیگه، میاد فصل بعدی که پیران و مرشدانش رو از پدر مولانا شروع میکنه تا شمس تبریزی و بعد مباحث زندگی مولانا رو سعی میکنه که اول یک شناخت دقیقی با توجه به منابع دست اول در قرون گذشته که نزدیک به زندگی مولاناست و اون کتاب‌هایی که در مورد مولانا همون زمان همزمان با اون بعد از مولانا تعریف شده، با توجه به اون یک سیر تاریخی بده که مولانا زندگیش، پیرانش، اینها چه بودن. ببینید، یه چیزی که خیلی قابل توجه هست روش تعریفی که ایشون درست کردن. اول خواستن که مولانای تصویر واقعی مولانا رو، اون چیزی که مولانا در سنت عرفانی و سنت شعری و سنت ادب فارسی روش کرده نشون بدن، زندگی ایشون رو در قونیه نشون بدن و بعد اون سنتی که بعد از مرگ ایشون با فرقه مولویه و بعد افسانه هایی که افسوده میشه به مولانا. متاسفانه ما در ادبیات عرفانیمون یک چیزی رو داریم که این افسانه هایی هستن که در حول و حوش یک شخصیت برجسته عرفانی شکل میگیرن. یعنی اگه ما تمام عرفامون رو، شخصیت های برجستمون رو در عرفان، عرفای برجستمون رو نگاه بکنیم، میبینیم در کنار همه اینها یک زندگی افسانه‌ای هست، آمیخته است با افسانه. دونو برخورد با این میشه، دونو نگاه به این میشه. عده‌ای که از اون سنت عرفانی ما بیخبرن، اینها رو یک سره نفی میکنن و یک سره اینها رو خرافه میدونن و افسانه. عده‌ای دیگه این رو دو نوع برخورد باهاش میکنن. یک برخورد، حالا نمیتونیم بگیم که واقعا مکتب سورئالیست و بیان سورئالیستی دقیقا همون بیان حکایت‌های عرفانی ماست. خیلی از محققان جدید میگن این بیانی که صوفیه دارن در باره حکایت‌هاشون، داستان‌ها که غالباً شخصیت محور هم هست، شخصیتش یک عارف برجسته هستش، این یک نوع بیان سورئالیستیه. این یک نوع بیان سورئالیستی، مثلا وقتی میگه فلان عارف تو بیابون داشت میرفت، شیری اومد، این سوار بر شیر شده رفت، نمیخواد اینجا واقعا بگه شیری هست و این سوار شده، اون میخواد بگه که این قدرتی داره، انسان به جایی میرسه که اون قدرت درونیش میتونه بر کائنات حکم روایی کنه، مثلا شاید تا این حد، یا خیلی چیزهای دیگر رو تمثیلی، سمبولیک، و اون بیان سورئالیستشونه. خیلی های دیگه معتقدن که این یک چهره مقدسی از اینها و با این کرامت هایی که بهشون نسبت داده میشه به اینها نسبت میدن صوفیه، و همین حاله تقدسی که دور چهره اینها به وجود میاد باعث ماندگاریشون میشه. یعنی صوفیه از این روش استفاده کرده. خب این افسانه ها سبب میشه که نوع نگاه ها متفاوت بشه و شکل متفاوتی پیدا کنه. این یک سوی قضیه است. یک سوی قضیه این مسئله شعر عرفانی ماست که خودش سبب ساز برداشت های متفاوت میشه. همون جریان دریا هزار جوی شود و هزار جوی دریا نشود، اون قضیهش اینجاست که اون شاخه های اصیل تصوف که تصوف عملی ما حسابش میکنیم، نه تصوف نظری، عرفان مولانا، بایزید، ابوسعید، این مبتنی بر تجربیات فردی. یک انسان عارفی در عبادت خودش، در رابطه خودش با خدا دار، یک تجربه های ماورایی پیدا میکنه. اون تجربه فردی واقعا به زبان در نمیاد. اون چیزی که به زبان در میاد یک پرتوی از اونه، و عرفا برای اینکه بتونن اون تجربه فردی رو به زبان حال در بیارن، غالبا میرفتن سراغ شعر، و زبان شعر زبانی است که به اون زبان ماورایی شاید یه مقدار نزدیکتر باشه، و به خاطر همینه که مثلا زمزمه صبوح را ترجمه شبانه کن، خیلی ها میگن این شعر بیمعنیه. مثلا بحثشون اینه که شعر بیمعنیه. بعضی از بزرگان ما میگن که شما باید در یک حالتی باشید از این سخنان صوفی، از این اشعار، اون حالی که بهتون دست میده، اون حالتی که بهتون دست میده، اگر اون حالتی که بهتون دست داد، برداشتی رو که گرفتید تموم شد دیگه، دیگه دنبال شرح و تفسیرش نباشید. یه چیزی مثل شعر تعلیمی ما نیست، یک حالتی رو توصیف میکنه، اگر اون حالت به خواننده دست بده دیگه براش کافیه. بحثای زیادی میکنن، این بحث انگیز بودن و چند معنایی بودن خصوصا غزلیات مولانا و افسانه هایی که در به اصطلاح حاله ای از شخصیت عرفانی عرفای برجسته ما رو میگیره، تمام اینها در سنت عرفانی ما سبب میشه که نوع نگاه ها کاملا متفاوت بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. بحث درباره این کتاب که فکر نمی‌کنم در همین زمان محدود ما بگنجه و کافی باشه. اگر که شما اجازه بفرمایید ادامه این بحث رو موکول بکنیم به برنامه آینده که شاید در این مدت شنوندگان عزیز ما هم این کتاب رو تهیه بکنن، مطالعه بکنن، که ما می‌خوایم راجع به فصول مختلف این کتاب بیشتر صحبت بکنیم و باز هم از محتویات این کتاب بگیم، بتونن ما رو بهتر همراهی بکنن.
خواهش بکنم، در خدمت شما سپاسگزارم.
شما شنوندگان گرامی، ادامه این بحث رو با حضور مهمان گرامی جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، پژوهشگر حوزه ادبیات و استاد دانشگاه، میتونید پیگیر باشید. بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.